بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقبين المنتجبين، واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد الأبدين. با تشکر از حضور سروران عزیز، خواهران برادران و تشکر از علاقه ای که نسبت به فراگیری مبانی دین نشان می دهید و نشانش هم این هست که روز تعطیل خودتون رو تقریبا شاید نیمه بیشترش رو برای این کار صرف می کنید، در حالی که می توانید یا باید به کارهای دیگری هم برسید و این یک توفیق خاصی است که خب حتما خداوند هم در اعطاء اون سهمی به سزایی داره. مسیر طولانی رو طی بکنید در گرما و سرما. امیدوارم من بتوانم که مطالبی رو در اختیار شما بگذارم که نه زائد باشه و نه کم باشه و کوشش هم بکنم که همون چیزی باشد که خداوند اراده کرده از این کلام، و اون خیلی مهمه که انسان به اون دسترسی بکنه، پیدا بکنه که مقصد و مراد و اراده خداوند از این کلام و القاء اون به پیامبر و در اختیار ما قرار نهادنش چه بوده. میدانیم که همه اندیشه های موجود میان بشر با گذشت زمان دستخوش تحولات و تغییراتی میشه و با اصل خودش فاصله میگیره و بیشتر هم دو گروه در این قضیه نقش اساسی دارن. یکی کسانی که میخواهند از این تفکر و اندیشه هرچه باشه به عنوان یک ابزار در واقع زندگی مادی استفاده بکنن، و گروه دیگر هم مردم نادان و جاهلی هستند که نمیدانند و فکر میکنن آنچه که به آنها گفته میشود درست، همون رو اتخاذ میکنن و کم کم با متن و اصل فاصله میگیرن. همیشه هم در طول تاریخ افرادی بودند که بر اساس اصل و متن حرکت می کردن، ولی یا جرأت اظهار و ابراز نظر نداشتند و یا اگر هم در زمانی و برهی جرأت پیدا می کردند سرکوب می شدند و منکوب می شدند یا متهم می شدند. و علتش هم باز این بوده که اون دو گروه، گروه ابزاری و گروه جاهل، متفقاً در این راه و متحداً اقدام می کردن. بنابراین یکی از هدفهایی رو که ما باید تعقیب بکنیم از شرکت در این جلسات و شنیدن متن قرآن این هست و باید باشد که با شناخت متن اصلی برگردیم به دین اصلی، به اندیشه و تفکر اصلی، و کوشش بکنیم صحت و سقم هر اندیشه ای هم در پهنه و عرصه عمل آشکار میشه. یعنی ما اگر بنشینیم و میلیون ها سال بگوییم که راستی خوب است و دروغ بده. این رو تا نتایجش رو در عمل نبینیم ایمان نمیاریم. و همینطور مطالب دیگر، مسائل دیگر. بنابراین اینکه ما این مطالب رو در این جلسات بشنویم، باید ببریمش به آزمایشگاه. آزمایشگاه جامعه است، اونجا به آزمون بگذاریم ببینیم جواب میده یا نه. مثلا جهاد در راه خدا با مال و جان، این حرفه، چی میفهمیم درسته؟ وقتی بردیمش در صحنه، بردیمش در آزمایشگاه، جهاد کردیم با مال و جان و دیدیم آیا نتیجه بخش هست یا نه، اون وقت به صحتش ایمان میاریم. یا انفاق یا صدقات به هر نوعی، اینها رو هم تو حرفه و همه صفات دیگری رو که انسان باید دارا باشه و یا فکر میکنه که داره. من فکر میکنم آدم بسیار سلیم النفسی هستم، فکر میکنم که وقتی که با مخالف خودم مواجه شدم با موعظه حسنه و حکمت و جدال احسن با او صحبت میکنم، ولی وقتی آمدم در آزمایشگاه اولین کلمه یا دومین کلمه داد میزنم، خب پس این جواب نداد، یعنی نتونستم عمل بکنم. که ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. خب اینا رو باید تست کنیم، آزمایش بکنیم، ببینیم که اصلا این درسته که خدا گفت این کار بکنید، این بهتر جواب میده یا داد و فریاد. این که میگه و صلح و خیر، صلح بهترین است، نمیگه بهتره، یه بهترین است. خب حالا این صلح اینجا حرفه، کجا ثابت میشه که این درسته؟ باید ببریمش در آزمایشگاه، آزمونش بدیم، به آزمایشش بگذاریم، ببینیم تا چه حد جواب میده. میگه صله رحم، الذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، این نشانه ایمانه. خب صله رحم حرفه، کجا میفهمم درسته؟ در انجام. تا چه حد من میتوانم خیشان خودم رو تحمل بکنم؟ تا چه حد اونها رو امر معروف و نهی از منکر میکنن؟ تا چه حد اونها توانه شنیدن این رو دارن و عمل کردن بهش رو دارن؟ کجا دیگه تاب و توانشون تمام میشه و این مسئله رو فضولی و دخالت در داخل خانه میدانن؟ اینها همش باید به آزمایش گذاشته بشه. بنابراین این مطالبی رو که مطرح میکنیم و از قرآن هست، هم به سفارش و هم به استدعا و خواهش، من میخواهم که شما به آزمایش بگذارید، ببرید و عمل کنید. همینطور مستمع نباشیم تا انشاءالله همینطوری که خداوند توفیق داده که بشنویم، توفیق عمل را هم بدهد. در جلسه گذشته موضوع قضا رو به پایان بردیم، قضا الهی که تحت عنوان قضا و قدر بین مردم مشهور هست و خلاصه بحث در چند جلسه در آیات این شد که نظام لایتغیر الهی که به فرمان و اراده او شکل گرفته این قضاست، و مثالهای زیادی هم زدیم. مثلا آب انبوه غرق کننده است، کسی رفت توش شنا بلد نباشه غرق میشه، این قضای الهیست، خداوند این رو در این گذاشته، ازش هم نمیگیره، یعنی هر کی بره توش بلد نباشه، پیامبر هم باشه غرق میشه. نوح هم که باشه میگه کشتی بساز، میتونست بگه تو پیامبری، من حفظت میکنم، آبم که بیاد بالا غرق نمیشی، حفظ میشی. نه، این قضا الهیست، یعنی این در خصوصیت این آب هست، تو هم که نوح هستی غرق میشی، بنابراین از ابزار استفاده بکن. فآتیناه سببا فأتبع سببا، بهش اسباب رو دادیم، او هم از نظام اسباب تبعیت کرد، خب پس این نظام با این خصوصیاتش قضای الهی است. حالا بیاییم سر بحث قدر. قدر رو اشاره کردم که اندازه است، یعنی همون قدر و اندازه ای که در این نظام از اون منابع قضا ما استفاده میکنیم. یعنی من هستم که تعیین میکنم که چقدر از این آب را ازش باید بهره بگیرم یا این که درش غرق بشم. این دیگه دست منه، خدا به من اختیار داده. خدا ثروت میده، تمام این نعمتهایی که روی زمین هست نا در اختیار ماست. چقدرش رو استفاده بکنیم، چگونه استفاده بکنیم، اینا قدره، یعنی اندازه هاییست که ما تعیین میکنیم. ولی آیا اگر ما به اختیار و اراده خودمان بدون هدایت الهی از این اندازه ها استفاده بکنیم، پیروزیم و مفلحیم و رستگاریم؟ انبیا آمدن بگوین نه، اختیار داری، میتوانی، خداوند هم از سلب نمی کنه، ولی به تو راهنمایی میکنه، میگوید که اینطوری از این آب استفاده بکن، به اندازه ای که سیراب بشی آب بنوش، از آب آلوده و گندیده هم ننوش، آب شور هم اگر بخوری بیشتر تشنه میشی، اگر از میزانی هم که رفع تشنگیت رو بکنه بیشتر بنوشی خفه میشی. میتوانم استفاده بکنم، اختیارم دارم، ولی اون اندازه را هم خداوند به ما نشان میدهد این کار بکنه. من میتوانم با اینکه با از طریق یک وسیله ای که رسانا باشه خودم رو با برق بکشم، میتوانم، ولی خداوند میگه نه، تو حق نداری خودتو بکشی. و من قتل نفسن به غیر حقن فکأنما قتل الناس جمیعا، اگر کسی به ناحق کسی رو بکشه، خب خودم هم یک کسم دیگه، میتونم بگم خودم اختیار خودم رو دارم، ولی میتوانم این کار بکنم، میتوانم دیگری رو هم بکشم. یعنی اندازه ها رو تا حدی که بخواهم در اختیار من نهاده که ازش استفاده بکنم، ولی اون رو هم تعیین میکنه. حالا چند بخش از آیات رو من انتخاب کردم که امیدوارم در یکی دو جلسه، همین که زمینه دستتون بیاد کافی است که اصلا چطور بشر اندازه ها رو تعیین میکنه و چطور خدا او رو هدایت میکنه. مثلا آیات زیادی، شاید 6 یا 7 جای قرآن میگوید که یرزق لمن یشاء و یقدر، خدا به هر که بخواهد روزی میدهد و اندازش رو تعیین میکنه، خدا این کار میکنه. خب این حالا این محدود کردن و مشخص کردن قدر این روزی که خدا میگه او هست، این یعنی چی؟ چطور؟ یعنی این سلب اختیار از ما میکنه؟ نه، سلب اختیار نمیکنه، ولی میگه اندازه را او تعیین میکنه، این نعمت رو به تو میده داری، ولی میگه اسراف نکن، میشه یقدر، محدودش میکنه، تبذیر نکن، محدودش میکنه. انگور رو میتوانی شراب کنی بخوری؟ نکن، محدودش میکنه، یعنی اندازش رو تعیین میکنه. تو میتوانی بخوری اونقدر زیاد که بمیری؟ نه، این کار نکن، یقدر، اندازش رو تعیین میکنه. پس این درسته که محدود کردن هست، ولی نه این که نعمت را از کسی سلب بکنه و به اون نده، بلکه اندازه رو تعیین میکنه. بعد یه جایی هم نعمت رو میگیره، نعمت رو سلب میکنه، حتی شاید برای امتحان و آزمون، اونجایی که میگوید رب اکرمن و رب اهانن، خدا به من اکرام کرد، وقتی بهش بده، وقتی ازش بگیره میگه نه، خدا ما رو خوار و ذلیل کرد، اینا تقصیر خدا میگذره. در سوره قصص به چند آیه نگاه بکنیم که راجع به قارونه. ببینید اختیار رو از قارون سلب نمی کنه و او می تواند که از این نعمتهای الهی به هر اندازه ای که خودش بخواهد استفاده بکنه. ولی آیا درسته و به نتیجه می رسه؟ قرآن میگه نه، میگه به نتیجه نمی رسه. از آیه 76 به بعد که سر حزب هم هست اتفاقا با این آیه شروع میشه. ان قارون کان من قوم موسی، قارون هم از قوم موسی بود، از ثروتمندان قوم موسی بود. ما این داستانهای انبیا رو بیشتر باید نماد یک نوع از انسان تلقی بکنیم. یعنی نمیخواد بگه که قارون اینطوری بود و یه داستان و پدیده تاریخی بود، در زمان فرعون هم بود و رفت. نه، فرعون نماد قدرتی است که همیشه در طول تاریخ وجود داشته و دارد و در برابر خدا می ایستد با قدرتش. قارون نماد انسان ثروتمندی است که همیشه با ثروت خودش در برابر خدا می ایستد. یصدون عن سبیل الله، راه خدا رو سد میکنن، میبندن. و موسی نماد انسانی است در طول تاریخ که پیوسته با این دو عنصر مبارزه میکنن. و ساحر یا ساحران هم گروهی هستند که در خدمت اون دو عنصرند، یعنی در خدمت قارون و فرعون هستند تا اون نظام اونها رو پشتیبانی بکنن. و روش اونها این هست که مردم رو فریب بدهن و به مردم بگویند که نه، اصلا اینها نماینده خدا هستند، اینها واسطه بین ما و خدا هستند و موسی دروغ میگوید. یعنی نماد راستین هدایت همیشه متهم میشه با اون سه گروه. اما چه کسانی این گروه ساحران را تقویت میکنند؟ فرعون با قدرت و قارون با ثروت، اینها تقویت میکنند. پس از این جهت میگوید از قوم موسی بود. فبقا علیهم، بر قوم موسی تجاوز کرد، ستم روا داشت. ستمش چطوری بود؟ یعنی ثروت‌های مردم را و آنچه که باید به مردم برسد به خودش اختصاص میداد. به هر حال ثروت همینطوری نبود، اینها یه عده‌ای بودن، برای اینا کار میکردن، کارگر داشتن، عمله داشتن، کارفرما داشتن، مهندس داشتن، نمیدونم راننده داشتن، حالا راننده مثلا گاری بود یا کالسکه بود یا هر چه، اینا رو داشتن دیگه، تیمار کننده اسبها، استبلدار داشتن. اینها همه باید به حقوق خودشون میرسیدن، در حالی که اینها رو به بیگاری میگرفتن و با زور، با پشتوانه زور از اینها کار مجانی میکشیدن و حقوقشون رو نمیدادن. از این جهت ثروت جمع میشد. بنابراین میگوید بقا علیهم، بر اونها تجاوز کرد. و آتیناه من الکنوز، ما به او داده بودیم گنجها را. گنجها را ما به او داده بودیم. از کجا آورده بود؟ یعنی طلا را که در دل زمین بود استخراج شده بود با اون کارگرها، با اون بیگاریها، اینا رو خودش ساخته بود، زیر زمین گذاشته بود، ما درست کرده بودیم. اصلا خودش را، وجود خودش را کی درست کرده بود؟ قارون خودش ساخته بود؟ بیاد یه ناخون برای خودش درست بکنه، بیاد یه موجه، یه چشم درست کنه، یه موجه، من موجه رو درست کردم میزنم اینجا، بیان بکنه. اون آیاتی که ضعف الطالب و المطلوب براتون خوندم، که اگر مگس چیزی رو از قضای این برداره بره، این نمیتونه دیگه ازش پس بگیره. همون قارون هم نمیتونه، همون فرعون هم نمیتونه. اینا فکر نکنید قدرت و ثروت از کجا اومده. از این جد میگه آتیناهو، ما بهش دادیم، ما این نظام رو آفریدیم، ما خودش رو آفریدیم، ما این عقل رو بهش دادیم. همین عقلی که الان در راه کج انداخته و این عقلی که داره به اون میگه اینجا ظلم بکن، اینجا ستم بکن تا این پول گیرت بیاد. عقلش اگر عقل نداشت که نمیتونست، یه مجنون میتونه این کار رو بکنه؟ این عقل رو کی داده؟ پس آتیناهو، یعنی فکر نکنید وقتی میگوید که ما گنج ها و کنوز رو به او دادیم، یعنی اینجا یه دفعه ملائکه رو فرستادیم گنج رو بردن گذاشتن در اختیارش. نه،
یعنی اینکه اصلا در این محیطی که اون زندگی میکنه همه چیزش رو ما آفریدیم و در اختیار اوست. ما ان مفاتحه لتنوع بالعصبت اول القوه، این گنج ها طوری بود که اگر که میخواستند حمل بکنند نیازمند به گروهی صاحب توان جسمی بود. بالعصبت اول القوه. مفاتیح هم با مفاتیح براتون گفتم متفاوته. مفاتیح جمع مفتاح یعنی کلید، و خیلی از مفسران در این کلمه اشتباه کردن، یعنی گفتن کلیدهای اون رو، گنجها رو گروه های زیادی هم میکردن. نه، کلید که به هر حال و تازه اول القوه نمیخواد که اینها کلید هم بکنن، هر چقدر گنج داشته باشه دیگه 50,000 کلید که بیشتر نداره، هر کلیدی هم بگیدید 2 کیلو بیش از این نمیشه. بنابراین اونقدر میریختن دیگه 10 تا گاری گالسکه هم میکردن. اما مفاتح جمع مفتح به معنای گنج، خود گنج، خود کنز رو میگن مفتح، یعنی باید درش گشاده بشه تا بهش برسن، از این جهت مفتح. پس ما ان مفاتحه، یعنی اونقدر بود که اون گنج ها را، لتنوع بالعصبت اول القوه، باید حمل بشود با یک گروهی که صاحب قدرتن. نا اعینو اصلا یعنی حمل بالمشقه یا نهض بالمشقه، یعنی با سختی حمل کرد یا با سختی از جا بلند شد. یعنی یک کسی که بار سنگینی رو بشینه بزن روی دوشش و بعد بخواد بلند بشه با این بار، میگن ناع، یعنی بلند شد با بار ولی با سختی. پس این اصبه اول القوه باید این مفاتح رو حمل کنن به سختی، یعنی سنگین بود. اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. ای پیامبر، زمانی گذشت بر این قارون که حتی مردم خودش و قوم خودش او را متذکر شدند که از این ثروت شادمان نباش، خدا شادمانانی که به جهت مال یا قدرتشون خوشحالند دوستشون نداره، نه مورد محبت خدا نیستند. خیلی باید مخصوصاً در جهان اسلام کسانی که با قرآن آشنا هستند و ایمان به خدا و آخرت دارند این مسائل رو جدی بگیرند که هرگز به داشتن مال و قدرت شادمان نشوند، زیرا خدا دوست ندارد این نوع از شادمانی را. وابتغ فیما آتاک الله دار الآخره. مردمش دارن بهش میگن آقای قارون، از آنچه که خدا به تو داده است این راه آخرت را طلب کن، یعنی این مال رو در راه رسیدن به آخرت و فلاح بعد از مرگ صرف کن. ولا تنس نصیبک من الدنیا. نه، ما نمیگیم که دنیا رو هم بگذار کنار، نصیب خودت از دنیا رو هم فراموش نکن، برای خودت هم داشته باش. ولی اینها همه افزون طلبی برای چی؟ یعنی تو به عنوان یک نفر چقدر نیاز داری؟ یک کاخ مثلا خوبه، یه اتومبیل، اینقدر که غذا بخوری، اینقدر که مسافرت بری، دیگه بیشتر برای چی؟ بقیهش مال کیه؟ وقت شما امروز میبینید مخصوصا در کشورهایی که روی منابع سرشار نفت خوابیدند، نفت و بقیه منابع انرژی، چه ثروتهای انبوهی در دست یک افراد خاص است که شما میشنوید حتی یک نفر از همین کشورها و حتی از کشور خودمون بین 10 تا 25 میلیارد دلار در کشورهای خارجی سرمایه گذاری کرده یک نفر. قارون پیش این دیگه یه گندمه، ولی این نماده، یعنی همین قارونه. همینی که داره قرآن ازش صحبت میکنه. اینا همه برای چی؟ و اینا حقوق کیست؟ شما با این شهرداری ها صحبت میکنین، میگم شما که تخریب میکنین، شما که توی این بیابون ها خیابون میکشید، وقتی چند تا از این شهردارهای شهر کوچک حاشیه اصفهان یه جا جمع بودن، مثل خراسان، خمینی شهر، زرین شهر، اینا فولاد شهر، شهرک مجلسی، اینها که یه جا جمع بودن، شما توی این بیابونا چرا این خیابونای باریک رو میکشید؟ آخه اینا یعنی چی؟ شما 100 سال 500 سال دیگه حساب نمیکنید؟ حالا 500 سال هم نشد، همین الان شد. گفتن پول نداریم، شهرداری ها بودجه نداره که این زمین ها رو بخره. اینا یا باید پول به منابع طبیعی داد یا پول به اشخاص باید داد. اگر تخریبی باشه باید به اشخاص داد، اگر کوه و دره و صحرا باشه باید منابع طبیعی داد، اگر زمین های کشاورزی باشه باید به اشخاص داد. هر جاش اشکالی داریم ما نداریم، یعنی همینقدر که میکشیم این هم با هزار مشکل. خب این پولا کجاست؟ یعنی واقعا شما حساب بکنید فقط همین منابع گاز این مملکت در روز چقدر درآمد داره؟ پس با کی قرآن داره حرف میزنه؟ مگه اینا قارون نیستن؟ این کسانی که زمام این ثروت ها در دستشونه، حکم قارون رو دارن، مردم دارن باشون حرف میزنن، میگن نصیب خودتون رو از دنیا داشته باشید، بقیهش مال ماست، بقیهش مال مردم. مردم همین امکانات رو میخوان، مردم خیابون میخوان، مردم مسکن میخوان، مردم دانشگاه میخوان. شما ببینید الان همین شنبه گذشته در دانشگاه تهران 100 دانشجو رو، دانشگاه تهران هم 100 دانشجو رو ثبت نام کردن، بیشترشون هم در رشته های فنی بدون کنکور، و هر نفر رو ازش بین 6 تا 10 میلیون برای هر ترم گرفتن. یعنی چی؟ یعنی دیگه فقیر توی این مملکت حق نداره درس بخونه، نظام داره نظام ساسانی میشه. مثلا من به اون جوانهایی که میگن نمیدونم ما ایرانی بودیم و ما زرتشتی بودیم و ما چه بودیم و اسلام آمد ما رو خراب کرد و حقمون رو گرفت و ما میخواییم دوباره زرتشتی بشیم، نظام ایرانی الاصلی که حدود 400 سال بر ایران حکومت کردن ساسانیان بودن، ایرانی بودن، اشکانیان که ایرانی نبودن، اینا ایرانی بودن، این نظام رو اونا درست کردن. یعنی فقرا حق آموختن علم نداشتن. حالا این چی میشه؟ این بعد از 10 سال 15 سال دیگه همون نظام پیاده میشه. یعنی کسانی که پول دارن بیان، اونا هم درس نمیخونن ها، ولی چون پول دادن دیگه میترسه که با دولت با حاکمیت مخالفت بکنه و زیر سوال ببره و نقد بکنه. میشه دانشگاه یک عنصر ساکت، آرام و در چنگال حاکمیت. یعنی در تمام کشورهای دنیا اون راداری که تمام هشدارهای درون جامعه رو منعکس میکنه دانشگاهان، تیپ دانشجوست. اینا رو وقتی که راهشون ندادن و پولی شد، بچه ثروتمندا میرن اونجا رو درس نمیخونن. اونا که درس نمیخونن، درس فقیره میخونه، برای که حداقل میخونه که یه مدرکی بگیره، یه کاری بهش بدن، یه لقمه نون داشته باشه. اینا بود یعنی آثار. بعد بچه ها رفتن با آقای دکتر، من به اسم میگم که بدانید مستنده، با آقای دکتر شریعت مداری، اونهای که اهل اصفهان هستن ایشون رو میشناسن، اینجا رئیس دانشکده علوم تربیتی بود پیش از انقلاب و بنیانگذار این دانشکده بود، چون اصلا رشتهش علوم تربیتی است، که در واقع معاون آقای خاتمی است در شورای انقلاب فرهنگی. گفتن این چه وضعیه؟ چرا این کار میکنی؟ علم به کجا میرسه؟ گفته دانشگاه بودجه ندارد، پول نداره. نه یعنی چی؟ یعنی اینها همه پول نفت کجا میره؟ کجا گنج میشه؟ کجا مصرف میشه؟ که دانشگاه های ما بودجه ندارن و باید از ثروتمندهای در واقع درس نخون. اون وقت گفتن که اینها رتبه هاشون، خدا آقای شریعت مداری گفته بین 10,000 تا 35,000. اون وقت رتبه 1,100 پزشکی قبول نمیشه، اما رتبه 10,000 میره دانشکده فنی دانشگاه تهران میشینه. که شما اونایی که واردن میدونن دیگه، دانشجو از زیر 90 به پایین به بالا دیگه نمیتونه وارد دانشگاه فنی دانشگاه تهران بشه، حتما باید مثلا از 1 تا 90 باشه. اینطوری میشه. ببینید قرآن چه آموزشی میده. اینه که میگم باید بیارید توی آزمایشگاه و ببینید جواب میده یا نمیده. ما از کی باید بپرسیم؟ ببینید داره آموزش میده، میگه قوم قارون باش صحبت کردند. پس مردم مسئولن، مردم باید سوال کنند. اون وقت اینطور بعد میگن اینا اینجا 2 سال میخونن، 2 سال هم میرن آمریکا میخونن. جالبه، تو همون دانشگاه، تو همون زمین ورزش دانشگاه تهران، حداقل هر هفته جمعه ها 10 بار مرگ بر آمریکا گفته میشه تو شعارهای وسط خطبه. بعد هم ما داریم راه رو باز میکنیم که خودمون بچه هامون رو، اونایی که پول دارن البته، بفرستیم آمریکا. از قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. ای قارون نیکی کن همونطوری که خدا به تو نیکی کرده است. این نیکی و لطف خدا بوده، در اختیار توست، تو هم نیکی کن. ولا تبغ الفساد في الارض و نخواه که از طریق این ثروت در روی زمین فساد ایجاد کنه. ان الله لا يحب المفسدين، خدا فسادگران را دوست ندارد. نمیگه فاسد، میگه مفسد، یعنی اون که ایجاد فساد میکنه. و اگر ثروت در راهی که خدا تعیین کرده حرکت نکنه، قطعاً بدانید در راه افساد حرکت میکنه، یعنی میفته در راه هایی که بخواد به سرعت این رو افزایشش بده. و اون راه ها چیه؟ راه هاییست که از این مردم فقیر بیشتر بکشه یا حقوق اونها رو نده. بیش از این دو راه نیست تا جمع بشه. قال انما اوتیته على علم، جواب خیلی منطقی داره قارون. من باز هم مجبورم در میان این آیات تأکید کنم که قرآن کتاب عجیبی است، ازش غافل نشید. خیلی شگفت انگیزه، خیلی عجیبه قرآن، خیلی خیلی. قارون جواب داد که بنده به دانش خود این مال را گرد آورده. اوتی توهو علا علم، خدا کیه؟ خودم زحمت کشیدم و بنده شنیدم. حالا در این چند سال نه، ولی شاید 7-8 سال پیش از افرادی شنیدم، حداقل 3-4 نفر که وقتی این بحث رو باشون میکردیم میگفتن اگه خدا میخواست بده به خود من، میگفتن به تو میدم، خودمون کار کردیم، تو هم برو کار، ما خودمون زحمت کشیدیم. اوتی تو رو علا علم، خدا اگه بخواد بده به این فقیر رو بده، به دستشون جلو ما دراز نباشه، چون نمیده. قال انما اوتی تو رو علا علم اندی، علمی که خودم دارم. اولم یعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد من قوة و اکثر جمعا. حالا اینجا خدا مستقیما با قارون صحبت نمی کنه، داره به مردم میگه، میگه مردم آیا قارون نمی داند که خدا پیش از او هلاک ساخته است بسیاری از گروه ها و ملت ها و افرادی را که از او بسیار بسیار قوی تر بودن و بسیار بسیار ثروتمندتر، اکثر جمع ها، خیلی جمع کرده بودن، خیلی داشتن. وقتی اکثر جمع ها هم ثروت رو میگه هم اطرافیانشون،
یعنی هم پول داشت هم خیلی دورش بودن، و این طبیعت ثروت هست، طبیعت ثروت که انسان رو جمع میکنه. شما یک مقایسه ای بکنید، اگه بچه های بسیجی هم اینجا هستن مقایسه بکنن، بچه های اول انقلاب رو و جنگ رو که با چه اخلاصی میرفتن، جانفشانی میکردن، بی این که حتی ذره ای چشم داشت مالی داشته باشن، حتی ده شاهی. و حالا این کسانی که امروز در بسیج های ما ثبت نام میکنن، میتوان گفت حداقل 40% برای حقوق و پولش میرن. بله نر آمار بگیرید، نه من تو خیشان خودمون دارم، درس و دیپلم و همه رو ول کرده رفته توی بسیج. چند شب پیش میپرسیدم آخه تو کنکور نه چرا کنکور دادم 54,000 شدم، با بسیج برای چی رفتی؟ من عاشق موتور 1000م. جدی میگم شغل خودمون، من عاشق موتور 1000م. گفتم بابا جان به تو که موتور 1000 نمیدن، اصلا تو اصفهان هم نیست، اگرم باشه به همین بزرگ بزرگان نمیدن سوار بشن، اینا مال یه برنامه های خاص و ویژه است، یه وقتی باید ازش استفاده شد، به تو بدن که تو خیابون. خب حالا به هر حال یه پولی هم میدن، یه وقت دیدیم مثلا برای کنکورمون هم خوب باشه دیگه، اون اخلاص بچه های اول انقلاب اصلا نیست. وقتی پدرش مدت ها جبهه بود، یعنی پدر با اون اخلاص، حالا بچه اینطوری. بعد میگه بابام هم خیلی مخالف بود که برم. جالبه ها، یعنی اون که خودش مدت زیادی شاید 4 در جبهه بوده، مخالفه که حالا بچهش بره اینجا. اینو میخوام بگم که پول جذابه. این که میگن اکثر و جمعن، یعنی هم پول داشت هم آدم دورش جمع میشدن. ولا یسألو عن ذنوبهم المجرمون، وقتی که عذاب برسد دیگه از مجرمها سوال نمیشود که جرم شما چه بود، دیگه مشخصه، گناه مشخصه. فخرج علی قومه فی زینته، با زینت و ثروت خودش خارج شد در میان مردمش. دقت بکنید به جامعه، خیلی ها حتی آدم های معمولی میخواهند ثروت خودشون رو به رخ بکشند، اینا قرآن باش مخالفه. اگر ایمان داریم قرآن با به رخ کشیدن ثروت مخالفه. ببین میگه نصیبت از دنیا داشته باش، نخیر، لباس خوب بپوشید، اتومبیل خوب داشته باشید، خانه خوب داشته باشید، ولی با به رخ کشیدن ثروت. خب من طبقات مختلف به مراجعه میکنن، ازشون میپرسم از اوضاع داخلیشون، از ازدواجهاشون، از ایمانشون، از بچه هاشون، همه گلمندن از این که وضع ازدواج بسیار رقابتی شده و الان دیگه هیچ جوانی گوشش به این حرفا بدهکار نیست. میگه نه اون نمیدونم دوست من بود، اون خیشقام من بود، اون دختره دبیرستان با هم بودیم، نمیدونم توی فلان باشگاه براش گرفتن. و خیلی جالبه، من اینا رو میگم به اسم که بدانید، حتی تفاوت میگذره در خیابان. من بیام تو باشگاه خیابون جی، من دیگه ای خیلی خیلی کم باشه باشگاه بانک ملی خیابون فیض، میدون فیض، خیلی کم باشه، اینطوری رقابتی شده. اینا رو کی حل میکنه؟ ایمان ما کجاست؟ این مسجد رفتنها به چه درد میخوره؟ چرا؟ برای اینکه میخوایم با زینت مثل قارون وسط مردم ظاهر بشیم، غیر از این نیست. حداقل انتظار قرآن از شما جمع اینه که شما اینا رو بذارید کنار، نیفتید در این دام
و این سیل ویرانگر. شما روی کشتی نوح سوار بشید، شما پسر نوح نباشید، من میرم نوک کوه، آب که اونجا نمیاد. مثال به اسم میزنم، دو روز همایش فرهنگی مهندس بازرگان بود در حسینی ارشاد، نهار میدادم. باور کنید وقت نهار حداقل 20 نفر فقیر میمدن که به ما نهار بدید. بعد اون مسئولان میگفتن شما صبر کنید، اگه نهار زیاد اومد بهتون میدیم. من میگفتم مگه ما روزه نمیگیریم؟ اول نهار به اینا بدید، ما نمیخوام، بدید به اینا بخوریم. بعد روز دوم یک خانمی آمد نهار میخواست، گفتن تمام شده. گفت من بیام تو این ظرفا غذاها رو جمع کنم. این ظرفا یه بار مصرف و همش گذاشتن جلوش، جمع کرد یه قابلمش برد تو خیابان شریعتی تهران ها، یه شوش نیست. چی فکر میکنین ملت سیرن دارن؟ گرسنه است که میاد این کار رو میکنه و خجالت نمیکشه جلوی 300-400 نفر نخبگان مملکت یه خانمی بیاد غذاها رو جمع کنه؟ گریه کنید، برای حسین گریه نکنید، برای مملکت گریه بکنید. اونا با زینت خودشون میخوان ظاهر بشن. اینها همه مراسم استقبال و بدرقه و اینها یعنی چی؟ چرا آقای خاتمی یک مملکتی که میره نمیگوید برای من پیشواز نمیخوام، فرش قرمز نمیخوام؟ اسلام اینا رو نداره. من با اونهای مسلمان میام، من سرود اون کشور رو سرود نمیخوام، میخوام ببینیم اسلام تأیید میکنه این کارا رو یا نه. ولی با اونهای شخصیت رئیس جمهور برید احترام من بزن رو فرش قرمزم برید، پس برن شمشیر بالا کنن پایین کنن بکنن. اسلام این چیزا رو نداره. من به عنوان یک مسلمان میام شما تو خونه، شما خونت کجاست آقای رئیس جمهور؟ من خودم میام. شما یه اتومبیل بذار اونجا، هر رقم اتومبیلی باشه، پایین ترین اتومبیلی که تو آفریقا هست من سوار اون میشم. اینا هزینه نداره؟ برای هر کسی باشه اینا هزینه ایجاد میکنه، مخصوصا کشورهای فقیر آفریقایی. اینا آیا با این قارون فرق داره که میخواست با زینت خودش در میان قوم ظاهر بشه؟ اینا شگفتی های قرآنه که آموزش میده. نه حالا یه باره و یه شخصیتیه و حالا یه بار میاد شهر ما و حال بریم و اینا تو قرآن نیست. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. به کسانی که حیات این دنیا را میخواستند، اونها وقتی دیدند قارون با این کبکبه و دبدبه میاد وسط مردم، آرزو کردند که ای کاش به ما هم داده میشد آنچه به قارون داده شده، و عجب ثروتی دارن، چه بهره ای از حیات میبرن. اینو دیگه هممون داریم دیگه بی تردید. چون خود من که شما فکر میکنید من خیلی مثلا حالا خیلی قرآنی ام و خیلی عمل میکنم و اینا، حداقل شما اینطوری فکر میکنید، میخوام بهتون میگم نه اینطوری فکر نکن. خود من هم وقتی که حالا سواره ماشین قرضی هم هستم، از کنار این ماشین های آخرین سیستم رد میشین، میگم کاش ما هم یکشو داشتیم. این همین ها، این هم کاش ما هم داشتیم. خوش به حالش هممون میگیم بی استثنا، و این صفت همون مردمه که ثروت رو که میبینن آرزو میکنن میداشتن. قرآن نهی میکنه آرزو نکنی. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. اما آنان که به ایشان علم داده شده است، یعنی علم خداشناسی، معانی شناسی، انسان شناسی اون علم رو دارن. اونها به مردم گفتن وای به حال شما، چرا این آرزو رو میکنید؟ وای به حالتون، مگر شما نمیدانید که ثوابی که خدا بدهد بهترین است برای کسی که ایمان آورده و عمل صالح کرده؟ و نمیدانید که این ثواب را کسی دریافت نخواهد کرد جز شکیبایان، کسانی که از راه حق با دیدن این ثروتها و زینت قارون منحرف نمیشوند. فخسفنا بهی و به دارهی، ما هم قارون را و هم خانه اش را ویران کردیم. خسفنا به الارض، فرو بردیم توی زمین. فما کان له من فئة ینصرونه، و در آنجا دیگر هیچ گروهی نبود که او را یاری رساند. من دون الله، جز خدا. و ما کان من المنتصرین، و قارون نتوانست که طلب یاری بکند و کسی را به گرد خود آورد. جوان ها یادشون نیست که شاه چگونه از این مملکت رفت بیرون. همینه ها. و خسفنا به الارض، توی مصر اولین مصاحبه‌ای که باش کردن که گریه میکرد، گفت آرزو میکردم زمین دهان باز کند و مرا ببلند. و خسفنا به الارض، من همینه، من همین حالت، همین خصوصیت. اما کان من المنتصرین، هیچ نیروی دیگه نبود، نه اون ارتشی، نه اون جنرال ها، نه اون احترام ها، نه اون ثروت ها، هیچ اثری نداشت. یادمون نره نگیم او تی توهو علا علم، ما بودیم که اومدیم تو خیابون و شورش کردیم و تظاهرات کردیم. بله ما بودیم، ما جنود الهی بودیم، خدا بود، یعنی که ما جنود او بودیم. برای هم نمیگه خسف نا، ما بردیمش تو زمین، نمیگه خسف تو، خسف نا یعنی خدا و لشکریانش. و اصبح الذین تمنوا مکانه بالامس یقولون ویک ان الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر لولا ان من الله علینا لخسف بنا ویک انه لا یفلح الکافرون. اون وقت اون کسانی که دیروز آرزو می کردند که مثل قارون باشند، گفتند که آه و گویا که خداوند است که به هر که بخواهد روزی می دهد و برای هر که بخواهد اندازه می نهد در روزی. اگر که خدا بر ما منت ننهاده بود، امروز ما هم با قارون در زمین فرو رفته بودیم. خدا به ما رحم کرد که دنبال روی او نشدیم. بلی نباید بشیم، نباید بشیم. گویا که کافران، وای که انهو، وای گویا که کافران رستگار نخواهند شد. حالا همه این مجموعه رو دیدی؟ همه این مجموعه نشان میدهد که تمام اندازه ها دست بشره. یعنی قارون نعمت در اختیارش بود، خودش اندازه ها رو تعیین میکرد، اون همه چیز رو به خودش اختصاص میداد، اون حرف مردم رو گوش نمیداد، اون خدا رو فراموش کرده بود، اون هدایت موسی رو قبول نداشت. پس ببینید تمام اندازه ها رو داده دست خود بشر که اگر بخواهد به راه کج برود میره، ولی پایانش کجاست؟ پایانش خسفه، یعنی ویرانی و نابودی کامل. بسیاری از ثروتمندها، اونهایی که در اقتصاد و تجارت هستن میدانن، بسیاری از ثروتمندها رو من خودم میشناسم، چه اونها در قید حیات هستن چه از دنیا رفتن، که چه همه ثروت داشتن و نابود شد. یکی از اینها فقط کسی بود که تمام بازار سلطانی تهران رو مالک بود، همش رفت. و بچه هاش امروز به صورت مردم بسیار عادی زندگی میکنن، بسیار عادی. خودشون هم نمیدونه اصلا چی شده، بدون اینکه مصادره بشه، بدون اینکه
حیف و میل بشه بدون هیچ رفته اصلا نمیدونم واقعا میپرسیم میگم من نمیدونم اصلا رفته این خسفه و افرادی رو میشناسم که از همون اندکی که داشتن هم خوب استفاده کردن هم خیرشون رو به مردم رساندن و بسیار بسیار بچه هاشون به خوبی و خوشی دارن زندگی میکنن این وضعشون خوبه همون قد که بتونن زندگی بکنن خانه داشته باشن اتومبیل داشته باشن بچه هاشون خوب باشن اینا خیلی مهمه وقت اینا رو وقتی ببریم روی صحنه آزمون و به امتحان بگذاریم صحت قرآن ثابت می شود و روشن می شود که کلام کلام الهی است بعضیا میگن که وحی چیه چطوری به پیامبر وحی شد میگم یه آیه رو شما بگیر برو عمل کن میرسی به وحی چرا برای اینکه بشر بسیار بسیار هادی داشته بسیار عقلا آمدن بشر رو هدایت کردن خیلی حرف ها زدن ولی قرآن یک برنامه هدایتی کاملا منسجمه شما بینید هر فیلسوفی هر عاقلی هر پیشوایی آمده یه بخشی از بشر رو و یه قسمتی از تاریخشون رو گفته این کار رو بکنید این کار رو میکنید ولی قرآن از بد و تولد که فکان فی المهد سبیا از اونجا میگوید ولم اکو جبارن شقیا من نبودم اینطوری از اونجا میاد تا بره توی گفت بعد میگه تازه اینجا تمام نشد تازه آمدی یه جای دیگر اینو باید ایمان بیاری که اونجا هست همینا میتونی ببینی یعنی خیلی از حکما میگوین فرق انبیا با مردم عادی در این بوده است که آنها قیامت را به رأی العین میدیدند که چه اتفاق میفت از این جد روی ایمان خودشون اینقدر استوار می ایستادن و ذره ای تردید نمی کردن این کجروی های بشر به جهت تردیدی است که در قیامت داره و الا اگر کسی ایمان داشته باشه یوم تبل السرائر روزی که همه نهانها آشکار میشه خیلی وحشتناکه مثلا آدم از خودش خجالت میکشه یه آدم یه کاری میکنه ها مثلا فرض بگیرید یه کار خلاف خیلی معمولی هر وقت خودش یادش بیاد خیس عرب میشه تنهایی ها وقتی نماز هم باشه یاد بگه من این دروغ رو به فلانی گفتم خیس عرب میشه چرا میگه اگه بفهمه اگه بفهمه که این دروغه این تبل السرائره حالا از همینجا آدم میتونه به وحی برسه یکی از آیات رو بگیره که میگه این کارو بکن و مقابلش اون کارو نکن به اون نقطه ای میرسد که ایمان بیاره که این کلام کلام آسمانی است کلام بشری و زمینی نیست خیلی ممنون از عنایتی که فرمودید متشکرم دعا میکنم آمین بگویید اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اكشف عنا كروبنا اللهم اقض عنا ديوننا اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته